بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که آقای کاتوزیان تحت عنوان مرحوم آقای کاتوزیان تحت عنوان شخص حقوقی ترکه تصویر کرده که یه مجموعه از حقوق که حق مالک، مالکیت وارث و موساله و حق بستانکاران، اینها همه با هم در یه مجموعه یک شرکت قهری رو درست میکنه. این شرکت قهری بدهی میت رو، بدهی ها رو به بستانکاران باید بده. بستانکاران طلبکار از این شرکت محسوب میشن و وارثان و موساله و اینها مثل شرکا و اعضای این شرکت محسوب میشن. یه تصویر اینجوری کرده. اموال هم خب میشه اموال این شرکت دیگه. خب اشکالاتی که شده اینه که جناب آقای کاتوزیان خلاصه چند تا اشکالی که کردن یه بیشتر این حالتو داره. جناب آقای کاتوزیان، شما یک حقوقدانی هستید که عرضم به حضورتون که فقهدانم هستید. این معنایی که شما میگید هم با فقه مشکل داره هم با قوانین و مقرراتی که وجود داره بالاخره مشکلاتی داره. این تصویری که شما کردید برآمده از هیچ کدوم از اینا نیست. چرا یه همچین تصویری کردید و میگید ما برای ترکه شخص حقوقی در نظر میگیریم؟ این شخص حقوقی رو چطور شما به ذهنتون رسید؟ یعنی از کجا یه همچین شخص حقوقی رو درست کردید؟ یه وقت شما میگید مناسب است که ما اینجوری شخص حقوقی در نظر بگیریم و از این به بعد قوانینمون و احکام شرعیمون هم با همین تصویر پیش ببریم. یه وقت شما میگید نه، ما برداشتمون از فقه یا برداشتمون از قوانین اینه که یه شخص حقوقی تصویر شده، بنابراین نظریه زیربنایی برای بحث ماترک یه همچین وجود یه همچین شرکت قهری هستش و اون رو دارید تحلیل میکنید و میگید این نظریه زیربنایی هست که برآمده از اون احکامی است که قوانین و مقرراتی است که هست. یه همچین چیزی وجود نداره. خلاصه یه مطلبیه. حالا 5 تا اشکالشون کرده. 5 تا اشکالشون
قبل از برون اشکالشون، آیا امکان داره یک ماهیت اعتباری قهری اصلا وجود داره؟ چون بالاخره شخصیت حقوقی یک ماهیت اعتباریه.
بله.
اصلا کلن در ماهیات اعتباری امکان داره قهرن یه ماهیتی
بله وجود بیاره؟ بستگی داره که شما از قبل اون ماهیت رو اینجور اعتبار کرده باشی که قهرن به وجود میاد یا نه. امر اعتباری، شما امر اعتباری، اعتبار اولیه‌اش، یعنی هر وقت احتیاج به اعتبار جدیدی باشه حتما نیازمند اینه که با اراده و با بناگذاری ایجاد بشه. حالا شما بنا میگذاری مثل خود ارث، یکی ملکیت اعتباریه، یه امر اعتباریه. ارث میرسه به شخصی که وارث اون میت، اما وقتی قاعده رو گذاشتی قهرن حاصل میشه. یعنی تا طرف مرد موضوع برای اون اعتبار ایجاد میشه، مالم منتقل میشه، میشود ارث. شرکت اعتباری مدنی نه، میگم ببین از اول وقتی اولش میخوان بناگذاری کنن بگن ما این رو معتبر میدانیم، یه همچین چیزی رو میخواییم بسازیم، اون بدون اراده و بدون تصمیم و بدون ارزم حضورتون حتی شاید اعلام و ابلاغ و اینا تحقق پیدا نمیکنه یه همچین چیزی. اما وقتی قانون کلیش گذاشته شد دیگه ممکنه قانون کلی بر این باشه که قهرن ایجاد می شود، ممکنه قانون کلیش این باشه که نه، وقت ایجادش هم احتیاج به اراده افراد داره. شما در معاملات میگی اراده افراد، بی حتما غیر از قانون کلی که دو نفر معامله که کردند نقل و انتقال انجام می شود، در جزئیاتش هم باید افراد با اراده و اختیار این معامله را انجام بدن تا نقل و انتقال انجام بشه. اما در ارث اعتبار کلیت با علم و اراده و اختیاره، ولی بعدش اصلا اراده و اختیاری در کار نیست، چه طرف بخوان چه نخوان، وقتی یکی فوت کرد مالش منتقل میشه به بعد. اینم از همین قضیه
از مصادیق اون چیز،
اینم از همون قضیه میگه به طور آره دیگه، اینم میگه به طور کلیش
تولد یک
آره دیگه یه شرکته، همین میشه دیگه. الان میگه ایشون میگه ما اینجور اعتبار میکنیم که وقتی یکی فوت کرد یه شرکت ایجاد بشه، این شرکت مرکب از این خصوصیات باشه، قهرن هم ایجاد میشه مثل ترکه که ارث میرسه، مثل اعتبار فرض کنید دیه وقتی یه نفر میزنه یه نفر رو میکشه. اصل اعتبار دیه برای یه همچین جایی اعتباره، احتیاج به اراده قانونگذار داره و اینا، اما وقتی یه طرف زد قهرن دیه به عهدش میادش دیگه، قهریه دیگه، بستگی داره اونی که اعتبار میشه چی باشه.
اون اصل اعتبارش،
اصل اعتبارش مهم نیست یعنی، اما شرکت قهری این شرکت معتبره، یعنی اون چیزی است که اعتبار کرده اند که کی چه جوری تحقق پیدا کنه. خب اشکال اول اینه که ایشون اشکال کرده، گفته ببینید ما در ادله یه چیزی داریم که میت ذمه‌اش مشغوله. حالا اینو مفصل ترش هم یه کمی بحثشو میگم. تو ادله هرچی هستش میت ذمه‌اش مشغوله، اینجوری که شما تصویر کردید ذمه میت مشغول نیست دیگه، بریه. اگر میت اگر کسی فوت کرد اون شرکت بدهکاره و باید تسویه حساب کنه، طلبکارم از اون شرکت باید طلبش رو بخواد، بستانکار طلبکار. بنابراین اصلا این سازگار نیست با اعتباری که ما داریم که میت ذمه‌اش مشغول باشه. چرا میت بریش بری و ذمه شده باشه؟ بچی نداره؟ اینو نگفته، اینو زمینش کنیم بگیم که اصلا چه وجهی داره که ما با چه بیان و دلیلی میت ذمه‌اش بری بشه یکی دیگه ذمه به عهده‌اش بیاد. میت واسه چی ذمه‌اش بری بشه دیگه، بدهکار نباشه، یه شرکتی ذمه‌اش مشغول بشه، مثبتش مثلا چی؟ ایشون گفته یه همچین چیزی خب خلاف هم مقررات هم خلاف شرع. دومین اشکالی که مطرح کرده ایشون اینه که اصل اینه که یه همچین شرکتی تحقق پیدا نمی کنه، چون برای تحقق شرکت، برای تحقق شخص حقوقی یا شارع باید اون رو اعتبار کنه یا قانونگذار باید اون رو معتبر شمارده باشه. وقتی دلیلی وجود نداره که شارع یا قانونگذار چنین شرکتی رو معتبر شمارده باشه، چنین شرکتی اصل اینه که تحقق پیدا نمی کنه.
حالا این چرا دیگه وقتی که شارع میگه که وقتی کسی میمیره بچه‌هاش، پدر مادرش، در مادر صاحب مال و هستن، وارث مال و هستن، شارع اینجا اعتبار کرده؟ چرا اعتبار نکرده؟
شارع اعتبار کرده، بچه‌ها وارثن دیگه، اعتبار نکرده یه شرکتی هست که اون شرکت مال رو برداره. بالاخره یه اعتبار دیگه است دیگه، فرق نمی‌کنه که
شریکن دیگه.
چی؟
شریک ورواز داریم کنتر شریکم.
میدونم، ولی الان که آدمایی که شریکن به این صورته که یه مقدار و سهم مشخصی دارن در اون مال، و وقتی سهمشون مشخصه تو اون مال، حالا با هم دیگه میان یه شرکت تشکیل میدن، اصلا شریک میشن در جایی که شرکت تشکیل
باشه.
اگر هم شرکت قهری باشه که عینی بوده مثلا یا یه چیزی بوده، بعد بین اینا مشخص. شما الان در ورثه هنوز اداء دیون نشده، ایفاء دیون نشده، سهم بقیه معلوم نیست، دیون هنوز تثبیت نشده، سهم بقیه مشخص نمیشه، به وصیت هنوز عمل نشده، چون یه مقدار به وصیت باید عمل شه، یه سری چیزا قیمتاش کم و زیاد داره، به وصیت عمل نشده، سهم ورثه معلوم نیست. یعنی یه چیز نامشخص
هست.
پس نه، مسئله اینه که اینجا نمیخواد بگه اینا، اینا واسه همین نگفته که اینا شرکا هستن، گفته اینا اعضای اون شرکت هستن، افرادی هستند که عضو اون شرکت هستن. حالا چقدر سهم دارن تو اون شرکت مشخص؟
خب مگه مشخص نبودنش اشکالی شرکت میزن. الان سهامداری شرکت معلوم نیست بالفعل چقدر سهام داره.
بله.
چه ضرری به شرکت میرسه؟ ضرری به شرکت نمیرسه. بالاخره اصل این که با هم شریکن این ثابته.
چرا ثابته؟ صحبت سر اینه که چه شاره کجا گفته؟ شاره گفته اینقدر پول.
لعبه این.
بعد از وصیت و دین اینقدر مال اینه، اینقدر مال اونه، اینقدر مال اونه.
خب.
خیلی خوب. بعد از وصیت و دین. الان تا صحبت سر قبل از وصیت و دینه.
الان هست منطقه به شرط شیه.
در هر صورت مبلغی که اینا دارن مال بعد از وصیت.
به صرف مردن شاره بیا آقا این بچه، این پدر، این مادر، این همسر در مال او شریکن.
نه.
منطقه بعد از.
چقدر شریکن؟ چجوری شریکن؟ صحبت سر اینه که چجوری شریکن، چقدر شریکن.
شوهر مشخص کرده سهم.
خب نه دیگه، سهم رو مشخص کرده، وصیت و دین هم مشخص کرده. در وصیت و دین هم شما نمیتونی بگی اونا شریکن، یعنی دویان در این مال شریک نیستند، موصالح در این مال شریک نیست. خب اون وصیت هایی که اصلا هیچی و صرفا باید یه خرجی براش انجام بشه، چیزی اینجا نیستش که کسی رو نداره که بخواد شریک باشه. پس چجوری باید باشه؟ باید بگیم به این مالی که باقی مونده یه حقی تعلق گرفته، افراد حق دارند مثلا که دویان یه حقی به این مال دارن که دویانشون ادا بشه، مصالح یه حقی داره. واسه همینم ایشون از حق اسم برده، حق مالکیت وارثان، که وارث هم یه حق مالکیتی داره، ولی صرف این که به من، به سهم من بدهید، به اندازه ای که سهم من بشه هر چقدر هست بدهید، خب بیشتر از این چیزی از توش در نمیاد. همین هاست که گیر میکنه. اصلا واقعیتش این که این مال بالاخره مال میت هنوز ادا نشده یا مال کس دیگه است یا مال وارثه، که ایشون گفته نه مال میت، نه مال وارث، نه کلن این مال مال شخص حقوقی. حالا اشکال دوم اینه که میگن یه شخص حقوقی برای این که ایجاد بشه احتیاج داره به این که شارع یا قانونگذار اون رو معتبر بداند. شخص حقوقی بدون شارع و قانونگذار معتبر نمیداند. خب این نتیجه یه حرف باید باشه دیگه، یعنی باید بگیم اول بگیم شارع معتبر نمیداند، قانونگذار معتبر نمیداند، این تصویری که شما کردید با تصویری که شارع و قانونگذار کردن مطابق نیست، پس نتیجه بگیریم اینا معتبر نمیدونن، چون معتبر نمیدونند پس اعتباری ندارد.
اون دلیل اثباتی نداره.
میدونم، میگم معتبر، ایشون میگه من که نگاه خب همین در اینو احتیاج داریم، اینو احتیاج داره، بنابراین اینو باید بذاره دلیل آخر دیگه، اشکال آخر، بگه ما قانون قانونن و شرعن ما این ناهماهنگ است با قانون، چون ناهماهنگی اینا رو معتبر نمیدونن، و تا معتبر نکرد
اثباتی نمیخواد بکنه، بهش باید اثباتی داره
بگید.
شما یعنی این چیزی که شما بگید ناهماهنگه اش باید ثبوتیه، یعنی این اصلا نمیتواند مثلا فرق شخص حقوقی بشه با مبانی فقهی و مثلا فرض کنید حقوقی مشکل داره، ولی این الان اش باید اثباتی میکنیم. ما نیاز دلیل داریم که جایی بیاد بیان کرده باشه که این شخص
حقوقی بانوزو
گفته
باشه، خب اون میگم
ثبت شده باشه مثلا فرض کنید،
میدونم من ارزم
مثلا دلیل داشته
نه دیگه، من همینو دارم ارزم من اینه که آقای کاتوزیان دیگه یه همچین چیزی احتیاج نداره، شما باید اثبات ناهماهنگی کنی و الا آقای کاتوزیان وقتی اثبات هماهنگی بکنه با احکام شرعی شما باید رفعش بکنی دیگه. میگه ما وقتی آقای کاتوزیان میگه من تحلیلم اینه که شارعی همچین چیزی رو اعتبار کرده که این احکام رو برش مترتب کرده،
حتی اگر هماهنگ هم باشه با مبانیمون به صرف هماهنگی نمیشه شخص حقوقی، باید یک جایی یه دلیل داشته باشیم بر اعتبار همچین امری.
خب اون میگه اعتبار کرده این احکامو مثلا میگه احکامش
جایی نه دلیل که ایشون دلیل نداره که اعتبار کرده،
نه دیگه
شما فقط میگید میشود این شکلی تحلیل کرد، ایشون میگه کافی نیستش که تحلیلتون، باید یه دلیلی هم داشته باشیم که اینو اعتبار کرده باشه اینجوری.
نه اون دلیل نمیخواییم به همچین چیزی، منم عرضم اینه ببینید ما برای نظریه های زیربنایی احتیاج به اینجوری نیست که دلیلی بخواییم برای اعتبارش. این نگاه میکنه میگه که عرضم به حضورتون شخص حقوقی اینجا اعتبار شده، چون اگر شخص حقوقی اعتبار نشده باشد با مشکل در قوانین و مقررات یا شهر برخورد مواجه میشین. طرف مقابل هم میتونه بگه که نه شخص حقوقی اعتبار نشده، چون اگه شخص حقوقی اعتبار شده باشد با قوانین و مقررات متفاوت مخالفی مواجه میشین. چرا؟ واسه خاطر این که اصلاً صحبت بر سر این نیست که آیا شارع شخص حقوقی رو الان ایجاد کرده یا نه، میگه شارع به عنوان شخص حقوقی این رو تلقی کرده، لازم احتیاج نداریم به اینکه شخص حقوقی شارع بیاد اعلام کنه من این را شخص حقوقی تلقی کردم، لازم نیست، کافیه که احکام شخص حقوقی رو مترتب کنه لوازمش رو ما کشف میکنیم که معلوم
شما ایشون میگه مثلا به احتمال کافی نیست، باید دلیل قطعی داشته باشه.
کافیه که شخص حقوقی مخالف، کافیه که شخص غیر حقوقی اگر تصویر کردی توی احکام با مشکل مواجه شی و شخص حقوقی بتواند اونها رو توجیه کنه. احتیاج به اعتبار مستقل اعتبار مستقل میخواد.
اگر هر جفتش قابل توجیه باشه چی؟
اگر هر دو تا نظریه در عرض همه،
نه نظریه نیست همون
دو تا نظریه در عرض همه، اگر با وجودش
وقتی شک داریم باید که دلیل دلیل قطعی
میدونم دو تا نظریه در عرض همه. چرا؟ ببین نظریه های زیربنایی احتیاج نداره که صریح، اگه صریح گفته باشه که مشکل حل، ولی نگفته من شخص حقوقی اعتبار کردم، نگفته من شخص حقوقی اعتبار کردم. شما الان به شخص حقوقی اصلا کار نداشته باشید، میگیم سر همین ملکیت میت، درسته؟ میگیم ملکیت میت، صریح ممکنه دلیلی نگه، میت مالکه یا وارث مالکن بلا فاصله بعد از فوت هنوز استیفای دویوم نشده، اما ما به احکامش نگاه میکنیم، به احکام که نگاه میکنیم یکی نگاه میکنیم میگیم این احکام اگه قائل بشید میت مالکه با این احکام ناسازگاره، اگه قائل بشید وارث مالکه با این احکام ناسازگاره. اگه هر دو نظریه تونست احکامی که وجود داره رو توجیه کنه و توضیح بده، در عرض هم نمیتونی ترجیح بینشون برقرار کنی. اگر دو تا نظریه نتونستند هیچ کدومشون، هر دو میرن کنار، یعنی احکامی که مسلم میدونستی رو نتونستن توضیح بدن و توجیه کنن، نظریه ها میرن کنار. اما اینکه احتیاج داشته باشیم دلیل اثباتی به ما بگه که این مالکه یا اون مالکه، اگه گفته باشه که از خدامونه، ولی احتیاجی نداریم که حتما بگه
شخص
حقوقی، نه خلاف اصل باشه، شخص حقوقی شما میگی احتیاج داره که شارع اعتبار کرده باشه، قانونگذار اعتبار کرده باشه. خب آقای کاتوزی میگه قانونگذار اعتبار کرده، شما میگی باید اعلام کرده باشه، ما میگیم نه چرا باید اعلام کرده، لوازمش رو داره تو قوانینش رو کار میبره. قانونگذار چون شخص حقوقی اعتبار کرده این احکام رو داره مترتب میکنه.
نه، شما در شخص حقوقی نیاز به یک اعتباری برای اون اعتبارات رایج میان در واقع اوغلا وجود میخواد دیگه، درسته؟
فرض میکنیم میخواد
دیگه اعتبار شده ملکیت و اینها، حالا دوباره باید قانونگذار یا حالا هر کی معتبر باید یک اعتبار بکنه، آقا این رو هم من مثلا فرض مالک میدونم.
خب
حالا من شک بکنم، اگه شک بکنم مثلا اصل جاری میشه که این اعتبار نشده دیگه،
میدونم
اعتبار عادیه، پس یعنی یه شخص حقوقی نیست. الان
میدونم توجه کنین
باشه، نه اینکه صرف نظری،
نه 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 لازم نیست، من هم همینو عرضم اینه، چرا یقینی باید باشه؟
اعتبار زیادتر میخواد، اصل عدم اعتبار
اب نداره. خب آقای کاتوزیان میگه من قوانینو که نگاه میکنم میفهمم که قانونگذار چون اعتبار کرده این قوانینو جعل کرده، شما میگی من قوانینو که نگاه میکنم قانونگذار اعتبار نکرده شخص حقوقی رو. نمیگه قانونگذار احتیاج به اعتبار قانونگذار نداره، میگه من از رو قوانین که نگاه میکنم و تحلیل میکنم میفهمم قانونگذار اعتبار کرده. شما به قوانین نگاه میکنی میگی نخیر قانونگذار اعتبار نکرده.
نه من مشک میکنم، نظر شما هم نمیگیم که من فرض کنیم.
خب باید ردش
کنیم، نظریه هم مشکل نداره، این هم مشکل نداره، شک میکنیم یا از پایین
میدونم. نه مسئله اینه که قانونگذار نمیتونید بگی قانونگذار اعتبار نکرده که این وسط. خب شما میخوای بگی قانونگذار اعتبار نکرده، میگه قانونگذار با همین قوانینی که میبینی اعتبار کرده. این نوع چیز اینه که قانونگذار منظورش این بوده، قانونگذار کجا اعتبار کرده، و این احتیاج داره گویی تصریح کنه قانونگذار به اعتبارش، و ما نمیدونیم که قانونگذار یا شارع این رو معتبر کرده یا نکرده. اصل اینه که چنین چیزی تحقق پیدا نمی کند. آقای کاتوزیان میگه من با تحلیل به عدل به قوانین و مقررات که نگاه میکنم برداشتم اینه که قانونگذار یه همچین چیزی رو اعتبار کرد. از طرف دیگه اینه که چون اشکال دوم ایشون میگه نیازمند جعل شارع و قانونگذاره، شخص حقوقی نیازمند جعل شارع و قانونگذاره، شخص حقوقی شرعی میگیم که شرع قانونگذار چیزه شارع میخواد، شخص حقوقی که قانونی باشه احتیاج به قانونگذار داره، یعنی یه تعهدیه که شد. اما اینکه شخص حقوقی نیازمنده به جعل و قانون و قانونگذار و شارعه، این مسئله واضحی نیست. این مسئله قبلا هم گفتیم، ما شخص حقوقی رو افراد میتونن خودشون درست بکنن، کافیه دیگران هم این اعتبار رو بپذیرند. یه سری اعتبارات هست که افراد جامعه خودشون درست میکنن، دیگران هم میپذیرند و این خودش رو به قانون تحمیل میکنه. یعنی قانونگذار نگاه میکنه میده یه کاری داره تو جامعه انجام میشه، خودش باید بیاد این راجع بهش قانون درست بکنه و معتبرش بکنه، یه جایی هم که دلش نمیخواد بیاد براش حد و حدود تعیین کنه، دخالت کنه، یه جایشو دستش ببره. اینجور نیست که وابسته باشه اول به قانون قانونگذار تا معتبر بشه در میون مردم، نه اعتبارش و اعتبار اوغلایشو اول پیدا میکنه، بعد قانونگذار چاره ای نداره، به عنوان یه عمل موجود در جامعه، یه چیه موجود در جامعه، اون مجبوره بیاد پیگیری کنه و قانون درست کنه بر اساسش. بنابراین اینجوری نیستش که شخص حقوقی نیازمنده حکم شرعی یا قانونگذار باشه تا تحقق پیدا کنه. مطلب سومی، اشکال سومی هم که گفتند که
می فرمایید در شخص حقوقی اعتبار قانونگذار شرط نیست؟
برای اینکه شخص حقوقی بشه، شخص حقوقی قانونی خب قانونگذار میخواد، اما خب اگه نخواد بشه شخص حقوقی قانونی، قانونگذار احتیاج نداره. شما یه معامله وقتی میخواهید انجام بدید، دو نفر یه معامله جدید کشف میکنن، میخوان انجام بدن، این دو نفر معامله رو انجام میدن، دیگران هم میبینن چه کار خوبیه، اونا هم شروع میکنن این معاملات رو انجام دادن، این معامله تو جامعه رواج پیدا میکنه. قانونگذار هنوز روحش خبر نداره که زیر پوست شهر چی داره میگذره، یواش 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 رشد میکنه، جامعه رو فرا میگیره. قانونگذار میبینه اگر قرار باشه که هیچ قانونی در این زمینه نداشته باشه، این منازعاتی که در ضمنش پیدا میشه یا عرضم به حضورتون اعتباری که مردم دارن میدن، این اصلا نمیفهمه چی به چیه، نمیتونه توش هیچ کاری نظارتی داشته باشه، چاره ای نداره مگر اینکه بیاد یه همچین چیزی رو قانونیش کنه. بعضی چیزها رو اون وقت به تبع اینکه معتبر شمرده، بیاد این رو عرضم به حضورتون یه خصوصیاتی هم برای ذکر کنه، بگه باید برید ثبت کنید، نباید نمیدونم منجر به دعوا بشه، اصلا باید مشخص باشه این معامله چجوریه اون چجوریه، هر کی میخواد این کارو انجام بده باید مثلا فرض کن وکیل بگیره، دفاتر چیز باید مجوز داشته باشند اگر میخواد کسی این معامله رو بره توی دفترهایی که یه جایی مثلا واسطه کسی میخواد بشه این معاملات رو انجام بده، یه 4 تا 5 تا 6 تا قانونی بذاره که یه جوری نظم و نسق بده به یه چیزی که تو جامعه رواج داره. اون اعتبار که یک اعتبار عقلایی هست، خودشو به قانونگذار تحمیل میکنه. قانونگذار اینجور نیست که مردم وایستاده باشن قانونگذار اول براشون اعتبار بکنه. شخص حقوقی هم از این قبیله، این بقیه چیز هست. شخص حقوقی ممکنه چند نفر با همدیگه یه شرکت درست بکنه، هیچ ثبت هم نشده، هیچ اعتباری هم نداره، خودشون با خودشون قرارشون گذاشتن، بقیه هم اعتبار میکنن. اینا وابسته به این که دولت قبول کنه و حکومت قبول کنه و قانونگذار قبول کنه نیستن، کارشون رو دارن انجام میدن. حکومت نگاه میکنه میبینه یه چیزایی داره تو جامعه اتفاق میفته، چاره ای نداره مگر اینکه براش یه قانونی بگذاره. مطلب بعدی گفتم سومی، مطلب اشکال سومی
که در شخص
میکنن دیگه، اوغلا این کارو میکنن.
اوغلا نفرمایید، اون کسایی که اعتبار کردن.
آره دیگه، همونا که اعتبار کردن اوغلان دیگه.
تا وقتی قانون دلشون نباشه، یعنی کسی اونا رو ملزم نکنه.
خب همونا الزامش هم قبول خودش نه دیگه. چرا؟ الزام نه، دل بخواهی نیست. اوغلا خودشون برای خودشون.
ما شخص حقوقی که میخوایم درست
بکنیم. اوغلا احتیاجی
به حقیقی است که رو الزام به تکلیف یا نفع از
حق نداره. خود اوغلا این کارا رو میکنن دیگه، یعنی هنوز قانونی وجود نداره، اوغلا مجازات میکنن، اوغلا حکم به ابطال میدن، یه معامله انجام میشه طرف سر اون یکی رو کلا گذاشته، قانون احتیاج نداره که اوغلا میگن آقا بی خود کردی این کارو کرد، این معامله باطله، چرا سرشو کلا گذاشتی، خسارتشو باید بدی. معامله میکنن دیگه، این معامله عرض من نمیدونستم، نمیدونم مثلا اطلاع نداشتم از جزئیاتش و اینا، اوغلا خودشون نگاه میکنن، احتیاج به قانون نداره همه چیز. بله قانونگذار میاد برای اینا قانون وضع میکنه، برای اینکه نظم جامعه رو تحت اختیار خودش بگیره، و الا یه نظمی در میان اوغلا همینجوری برگزار میشه. عرضم به حضورتون اشکال سومی که کرده اینه که این عده‌ای از فقها گفتند که مال میت ترکه در حکم مال میت، قبلا هم دیدیم که یه عده‌ای میگن ترکه در حکم مال میت، ایشون میگه که این که گفته شده ترکه در حکم مال میته، اونها شخصیت حقوقی برای ترکه در نظر نگرفتن، بلکه شخصیت حقوقی برای میت در نظر گرفتن. فکر نکنید تصرف کردن در معنای ترکه، ترکه رو برایش یک خصوصیت درست کردن و شخصیت حقوقی بهش دادن. نه، اینها به میت شخصیت حقوقی دادن. این اشکال سالسن اشکال واضحی نیست که چرا این مطلب رو گفته ایشون. ایشون ظاهرا یه انقلتی تو ذهنشه که شاهده بر این که ترک شخص حقوقی هستش اینه که عده‌ای هم اون رو در حکم مال میت دونستن، نگفتن این ترک مال میته، نه مال وارثه، در حکم مال میت دونستن، پس این شاهدی است که برای ترک شخصیت حقوقی مثلا در یه امر اعتباری براش در نظر گرفتم، که خواسته جواب بده به این که یه همچین چیزی وجود نداره. ولی واقعیت اینه که اصلا اگر یه همچین شاهدی کسی گرفته باشه، اصل شاهد گرفتن مطلب غلطیه، جواب هم رو همون مبنای غلطه، چون موضوع بر سر اموال نیست. اون چیزی که در حکم مال میت هستش، اون شخص حقوقی الان ادعا نیست که او شخص حقوقیه. الان در ترک ارزم به حضورتون که چرا داره ضبط میکنه تلفن شد، ارزم به حضورتون که ترکه چی داشتم میگفتم؟ آها، الان صحبت بر سر ترکه به معنای ما ترکه میت نیستش که بگیم شخص حقوقیه. بنابراین این شخص حقوقی ترکه شخص حقوقی، شما رد بکنی بگی ترکه شخص حقوقی نیست، اینجا شخصیت حقوقی برای میت در نظر گرفته شده. الان یه مفهوم دیگری رو موضوع صحبت آقای کادوزیان هست، ربطی به ماله نداره. داره میگه از مجموع حقوق اینها و عرض کردیم با روابطی که اینها دارن یک چیز جدیدی درست میشه، یک شخص حقوقی جدید درست میشه. چهارمین اشکالی که ایشون کرده،
ایشون وارده دیگه، ایشون میگه که میت هست که
براش اعتبار شده. بله، میت براش اعتبار شده، ولی آقای کاتوزیان کاری باش نداشت.
حالا اشکال اینجوری چیز کنیم که چرا نظریه شما خوبیه بگیم که برای میت شخص حقوقی باشه؟
میت شخص حقوقی، خب آقای کاتوزیان از اونا نیستش که بیاد که میت شخص حقوقی بگیره، برخلاف این بحثا. آقای کاتوزیان میاد یه سازمان و شخص حقوقی، یه جمع مرکب رو شخص حقوقی میگیره، واسه همین یه ترکیب درست کرده، اعضا رو هم آدم ها در نظر گرفته، زنده ها در نظر گرفته، طلبکار داره، بدهکار داره، موجود میشه، معدوم میشه.
ظاهرا اشکالشون سر اینه.
چی؟
به نظر میسید اشکالشون همینه که چه لزومی داره شما ما ترک رو
شخص
رو بید میت رو شخص رو.
نه نه نه، اصلا میگه این که نظریه نگاه کنید سالسن تقریبا روبروی اون شماره 10 سالسن میگه نظریه در حکم مال میت بودن ترکه لزوماً به معنای شناسایی شخصیت حقوقی ترکه نیست. آقای چیز ترکه، این ترکه ای که مال میت رو که نمیخواست شخصیت حقوقی برش در نظر بگیره که شما بگید لزوماً به این معنا نیست، اصلا ربطی به هم نداره که به این معنا باشه یا نباشه. متوجهی در زمان؟ اونی که شخصیت حقوقی ترکه، ترکه ای که آقای کاتوزیان در نظر گرفته، غیر از آن چیزی است که در حکم مال میته. اینا دوتا چیز اصلا جداگونه است، دوتا مطلب جداگونه است، بلکه این نظریه با شخصیت حقوقی میت سازگارتره. بله، شخصیت حقوقی میت اینه که مالک بتوان در حکم مالک باشد، چون یه شخصیت حقوقی برای میت در نظر گرفتن، اون که مشکلی نداره. صحبت بر شخصیت حقوقی در نظر گرفتن نیست، شخص حقوقیه، یعنی یه معنای خاص که یه ترکیبی بتواند دارای مسئولیت بشه، دارای حق بشه، دارای ارزم اعتبار خاصی باشه، بدهکار بشه، طلبکار بشه. اینها
ایشون از این انتصاب به نظر شخص حقوقی ترکیب فقیهانی که ترکیه مدیون رو در حکم مال میت دانستن حدسی دور از واقعیت است.
آره، اگر یه همچین چیزی باشه، کلن واسه همین میگم اگر چنین شاهدی کسی به کار گرفته باشه، این کار کار غلطیه، اصلا ربطی نداره. بعید خود آقای چیزی همچین کاری کرده باشه، احتمالاً ناظر به یک کسی هست که او یه همچین مطلبی رو نسبت داده. خب
سه مطلب هم یه هم گذاشت.